بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در توحید ذاتی به اینجا رسید که ما متوجه شدیم اگر خدا در مرتبه ذات در مقام توحید است، مراد از توحید یا این است که حقیقتی است بسیط، لا جز اله جز نداره، و همچنین حقیقتی است که شریک در کنار خودش نداره، لا شریک اله. اینو بهش میگن توحید ذاتی. در نفی ترکیب اثبات بساطت ادله ما تمام بود، اما در نفی تعدد بحث رو رسوندیم به نوع وحدت. ما میگیم خدا واحد است، خدا یکیست، یکی بودن حضرت حق به چه شکلی است؟ آنگاه لازم آمد که ما بحث وحدت و انواع وحدت رو مطرح کنیم. وحدت عددی رو مطرح کردیم، وحدت صنفی رو مطرح کردیم، وحدت جنسی و نوعی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که هیچ کدام از این چهار نوع وحدت در مورد حضرت حق صدق نمی کند. او سه قسم اخیر صدق نمی کند، صنف و نوع و جنس، به خاطر که اینها از عوارض ماهیته. ماهیت از ملحقات ممکن الوجوده و خداوند واجب الوجود است در تقابل با ممکن الوجود، و اساسا خداوند ماهیت ندارد. و به عبارت فنی و فلسفی، ماهیت حد عدم وجوده، خدا ماهیت ندارد. اونها میگن ماهیتهو انیتو، ماهیتش همون هستیش، همون هستیش، خدا چیستی نداره. بعد میمونه یه وحدت عددی، و گفتیم خدا اگر میگیم واحد است به این معنا نیستش که یک، دو، سه و چهار فعلا نداره، به این معناست که خداوند اصلا دو، سه و چهار نداره. ادله نفی کثرت بیرونی همینو میخواد اثبات کنه، میگه نمیشه دو تا واجب الوجود باشه، دو تا واجب الوجود باشه به برهان تمانو. اشکال پیش میاد که برهان تمانو رو در جلسه گذشته فصلا رجوعی صحبت کردیم. بنابراین وحدت عددی هم نیست. وحدت عددی در جایی که مفهوم عامی داشته باشیم یه مصداق داشته باشه، ولی امکان مصادیق دیگه هم باشه. اما خدا حقیقتیست که یک حقیقت بیشتر نیست، اصلا امکان فرض حقایق کنارش وجود نداره. این رو بهش میگن توحید ذاتی به معنای نفی شریک. بعد یه جمله ای رو بیان کردم، گفتم اگر امیرالمومنین این حدیث رو نداشتن، من اقسام وحدت رو دوباره ذکر نمی کردم، چون یه دفعه سر عزیزان رو درد آوردیم به حرف فلاسفه، یه بار کافی بود. اما آقا فرمودن از این واژه استفاده کردن، من هم غلام آفتابم و از آفتاب میگویم، چون ایشان فرمودن من به تبع ایشان حد در واقع بحث وحدت رو مطرح کردم. اما قبل از این که حدیث حضرت امیر رو بیان کنم، یک بحث، یک کلام، یک گفتار خودمونی عرض میکنم، خودمونی ولی علمی، ولی عامیانه، آسون میگیم، میانیمش پایین، میانیمش روی پیلوت که سطحش پایین باشه. خودمون آقا ما میگیم خدا واجب الوجود است. واجب الوجود یعنی موجود بی انتها، نامتناهی. وقت موجود نامتناهی اصلا یکی بیشتر، شما مگه میتونید نامتناهی رو تصور بکنید؟ نامتناهی فوق تصوره. اگر شما یک حقیقت نامتناهی رو تصور کردید، یعنی چیکارش کردید؟ بهش انتها دادید، ته دادید. بنابراین حقیقتی که نامتناهیست باید یکی باشه، بدیهیه. و اگر شما میگید دوتا، در واقع یه چیزی رو دوتا تصور میکنید، میگید دو خدا، این میشه یه محدودیت. و این محدودیت با واجب الوجود بودن ذات اقدس اله سازگار نیست. سه تا مقدمه داره. مقدمه اول، مقدمه اول این است که آقا هر جا بحث از محدودیت مطرح می شود، محدودیت آلوده به عدمه. هر جا بحث از محدودیت مطرح می شود، محدودیت آلوده به چی آقا؟ عدمه. اگه میگن فلانی عمرش محدود است، یعنی که در یک جای چی میشه آقا؟ تمام میشه، متصل میشه به عدم، منتها عدم بودن در دنیا. چون هر کسی که به دایره هستی آمد دیگه بیرون نمیره، نشأش فرق میکنه. پس وقتی میگید فلانی عمرش محدوده، یعنی یه جایی در دنیا زندگیش چی میشه آقا؟ تمام میشه، عدم است، آلوده به عدم. پس محدودیت یعنی آلوده به چی؟ به عدم. این اتاق محدوده، یعنی یه جایی چی میشه آقا؟ دیگه این اتاق است. توجه کنید، این معنای محدودیت. پس هر محدودی آلوده به عدم. یک، دو، وجود نقیض عدمه. هر چیزی که لباس وجود را پوشید، محال است که لباس نقیضش را هم بپوشد. چرا محاله؟ چرا محاله؟ بحث شناخت، اجتماع نقیضین محال. چی کار کردیم؟ اجتماع نقیضین محال. این وقتی هست یه نمیتونه نباشه که، یه هست. پس هر پدیده، هر حقیقتی لباس وجود به تن کرد، محال است که لباس نقیضش را به تن کن. حالا توی بحث‌های دقیق منطقی میگن تقابل مفاهیم با هم دیگه گاهی از باب چیه؟ گاهی از باب نقیض وجود عدم، گاهی میگن از باب تقابل زدانه. مثلا رنگ سفید و سیاه با هم یه جا جمع میشه یا نه؟ بله جمع نمیشه. ولی سیاه و سفید مثل وجود و عدم نیستن. سیاه و سفید چیه؟ از باب تضاد. دوتا امر وجودی هستن که با هم یه جا جمع نمیشن، چون اجتماع زده نه به حکم عقل چی آقا؟ بله محاله. حال نگی شطرنجی، سفید و سیاه درسته؟ چون او اجتماع نیست. در همون موضوعی که سیاهه، در همون موضوع هم سفید باشه، از امکان نداره. درست شد؟ بعد یه تقابل، تقابل عدم و ملک هست. حالا دیگه اینا رو ولش کن، من تقابل عدم و چی رو گفتم؟ وجود رو گفتم. تقابل عدم و ملک هم از بحث‌های دقیق منطقی، اذیت نکنم. خب وجود نقیض عدمه. هر پدیده لباس وجود بتن کرد، محال است که لباس عدم بتن. محال. این هم یک. دو، سومین مطلبی که قبلا هم گفتیم رو توی برهان امکان و وجود گفتیم، آقا ممکنات برای تحققشون نیاز به چی دارن؟ علت دارن. در سلسله علت باید به یه جایی برسن که اون حقیقت اون شی در تحقق خودش نیاز به علت نداشته باشه. چرا؟ چون اگر اون هم نیاز به علت داشته باشه چی پیش میاد؟ تسلسل. و تسلسل چی آقا؟ عقلن باطله. بنابراین برای که به تسلسل نرسد باید برسیم به یک موجودی که ذاتن اقتضای چی داره؟ وجود دارد. وقتی ذاتن اقتضای وجود دارد یعنی دیگه لباس عدم به تن نمی کند. وقتی آلوده به عدم نمی شود یعنی محدود نیست. حالا یا میپذیرید این حرف ما رو با حرف حساب یا نمیپذیرید. اگه پذیرفتی به خودتون میگن عجب آدم عاقلیه با عقلش. آخه بزرگترین جهالت بشر مخالفت با عقله. این بزرگترین جهالت بشر. بهش میگن مکابره. مکابره کردن. حکم عقل رو ندید گرفتن. حکم عقل رو ندید. این بزرگترین جهل بشر. و خیلی ها مکابره میکنن. حق رو دیدن. قبول نمیکنن. حالا آسیب ها و موانع که باعث بشه آدم حق رو نپذیره ما توی اون سخنرانیمون گفتیم. 15 تا عامل رو معرفی کردیم که باعث بشه آدم حق رو میشناسه ها، بیانش هم میکنه اما میپذیرش. این مشکلیه. خب یا حرف ما رو میپذیری که موجودی که ذاتاً اقتضای وجود دارد لباس عدم نمی پوشه. وقتی لباس عدم نپوشید یعنی محدود نیست، نامحدود. درست شد؟ خب حالا یا حرف ما رو میپذیرید نامحدوده یا نمیپذیرید. خب نپذیرفتید یعنی میگید چی آقا؟ محدوده. سوال میکنیم. حالا سوال میکنیم، میگیم آقا این محدودیت کجا اومده؟ شما میگید ما رسیدیم به یک ذاتی که محدوده. این از کجا اومده؟ واجب الوجود میگید محدوده. این از کجا اومده؟ یا باید بگید ذاتش اقتضا کرده یا باید بگید خارج از ذاتش. درسته؟ اگه بگید ذاتش اقتضا کرده که گفتیم بابا چیزی که لباس وجود میپوشد دیگه لباس عدم نمیپوشه. چون اجتماع نقیزه؟ بنابراین ذاتش علت نیست. اگر حرف ما رو پذیرفتید در این که واجب الوجود نامحدوده فبه ها، اگر نپذیرفتید میگی خب محدودیت کجا آمده؟ یا یک حرف درونشه، از ذاتشه، یا بیرون از ذاتشه. آجان اگه درون ذاتش باشه که گفتیم هر حقیقتی که وجود را پذیرفت محال است که عدم را بپذیره. محال است. چون اجتماع نقیزه این چی آقا؟ محال است. امکان نداره. از امکان نداره. بنابراین محدودیت واجب الوجود از درون ذاتش اقتضا نمی کنه. باید یه چیزی بیرون از ذاتش باشه. یه چیزی چی باشه آقا؟ بیرون از ذاتش باشه. اما اگر از ذاتش بیرون بود، یعنی که این موجود محدود آلوده به چی آقا؟ عدمه. یه حقیقتی است که نقیض خودش رو نباید بپذیره ولی چیکار کرده؟ پذیرفته. خب پس محدودیت که از ذاتش خارج از ذاته. خب در خارج از ذات این کسی که محدودیت رو داره الغا میکنه خودش واجب الوجوده یا ممکن الوجوده؟ بله. اگه ممکن الوجود باشه که نمیتواند تأثیر در واجب الوجود داشته باشه. اگه واجب الوجود است که با چی؟ نفی تعدد ما داشتیم. نمیتونیم دوتا واجب داشته باشیم. پس لاماله حتما یکیش واجبه. این چیزی که داره القاء محدودیت میکند در ذات واجب الوجود یا خودش واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگه ممکن الوجود باشه کسی تأثیری در واجب الوجود نداره، هرگز تأثیر نداره، چون ممکن الوجود همواره معلوله، معلول هیچ وقت تأثیر در علت نداره. یا میگید که این چی هستش آقا؟ واجب الوجوده. که خب ما داریم یه ساعت سینمونو جر میدیم که میگیم نفی تعدده، که اثبات کردیم نفی تعدد رو، که بنابراین موجودی که واجب الوجود است قطعا نامحدود است و این همون چیزیست که ما داریم میگیم. موجودی هم که نامحدود شد قطعا یه دونه است. این رو با همین سادگی که من بیان کردم بهش میگن برهان صرف الوجود. صرف الوجود، وجود یه هستی بیشتر نداره، یک حقیقت بیشتر نیست، اونم حقیقت نامحدود. تا اینجا این بحث بماند. یعنی ادله دیگه هم برای نفی تعدد داریم، منتها دیگه ما بهش تمسک نمی کنیم، اونا دیگه خود سبقه فلسفی پیدا میکنه. تلاش کردم اون چیزی که سبقه فلسفی دارد اما بهش آسونش کرد. اما روایت امیرالمومنین، ببینید ما راجع به توحید ذاتی روایاتی داریم. ببینید توحید ذاتی باید چجوری باشه. یکی زیرم خدمت حضرت ساده، حضرت ازش سؤال کردن معنی الله اکبر چی؟ گوه الله اکبر، اکبر و من کل شی، خدا هر چیزی بزرگتره. حضرت فرمودن فکان از سمه شیعون فیکون اکبر من، بنابراین تو کنار خدا یه چیزی رو قرار دادی، خدا بزرگتر از اوست. یه بگه الله اکبر معنی شده، گفت بله یا ابن رسول. حضرت فرمود نه، الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینکه توصیف بشه. این توحید ذاتی است. همین که تو نتونی توصیف بکنی این میشه چی ها؟ توحید ذاتی. وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام که فرمود ما عرفنا حق معرفتک، ولی می‌فرماید بهترین شناخت، شناخت در خور خداوند اینه، شناختی که شایسته ذات اقدس اله است از ممکن الوجود اینه. عالی ترین شخصیت ممکن الوجود، وجود نازنین است، ختمی مرتبت است. ایشان این رو داره. بعد تو بحث صبحم گفتم کسی نمیتونه به معنی شناخت خدا کما و حق برسه، حق مطلب رو ادا نمی کنه. شناخت، فقط شناخت حقیقی خدا فقط مخصوص به کیه؟ خود خداست. خودش بهتر از همه میدونه چه حقیقتیست. بعد از او ساحت مقدسه وجود ناظر پیامبر عظیم الشان اسلام. وقت حضرتش بیانش اینه، بیان حضرت اینه، ان تعرفه بلا مثال، بدانی خداوند مانند نداره، لیس کمثله شی، مثل نداره، ولا شبه، خدا شبیه نداره، و تعرفه و بدانی بشناسی او را الهن واحدن خالقاً قادراً اولاً آخراً ظاهراً باطناً لا کف له ولا مثل له، فذاک معرفت الله حق معرفته. به الوهیت، واحدیت، خالقیت، قادریت، اولیت، آخریت، ظاهر و باطن، لا کف ولا ولا مثل لا، این ده خصوصیت رو اگر کسی بشناسد شناخت در خور خداست از نایه بشر. یعنی شما اگر هم خواستید یه جایی اسماء الهی رو دنبال بکنید، اول این دهتا رو دنبال بکنید. خدا اله است یعنی چی؟ خدا خالق است یعنی چی؟ خدا واحد است یعنی چی؟ این دهتا صفت و ده اسمی که برای حضرت حق وجود داره. پس شناخت در خور خدا چی آقا؟ همینه. کما هو حقه نیست، کما هو توان ما، این رو ما میتونیم بفهمیم. ما اینقدر از اون برمیاد، بیشتر از این از اون برمیاد. اما اون حدیث امیرالمومنین در جنگ جمل که اون زن را انداخت، 25,000 نفر کشته شدن. اتفاقی که افتاد خیلی جنگ سختی بود، به دلیلی که تشخیص حق و باطل برای آدم های مستضعف خیلی سخت. آدمایی که فکر میکنن حق به نماز خوندنه، خب خدا اینا هم نماز بخونن. آدمایی که میگفتن حق به انتصاب به شخصیت های عالی مقامه، و تو خب اینورم که شخصیت عالی مقام دارن منتصب، اینا مستضعف فکری هستن. خب اینا هم که نماز بخونن، اینا هم که روزه میگن، اینا هم که دعوت به دین میکنن، که چطور اینا باطل بشن؟ بحث امامت خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. اصلا شاخصه دین امامت، نه شاخصه تشیع. امامت بحث شاخصه دینه. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتر جاهلیه. منو بحث کردم. پیغمبر آمد دوران جاهلیت رو باطل کرد. جاهلیتی که پیغمبر باطل کرد، یهود، نصارا، صابئین و جاهلیت قبل از اسلام که دیگران. بعد چقدر زیبا تعبیر میکنه قرآن جاهلیت اولا، اسمش جاهلیت به طور مطلق، اون جاهلیت اولیه. جاهلیت اولیه معلومش، جاهلیت اولیه یک تقابلی داره، یعنی ادامه داره، تداومی داره. جاهلیت مدرن، جاهلیت مدرن، جامعه امروزی ما، من با هیچ کس دیگه کار ندارم، اصلا ما فضای فکر اون داخلیست و با غرب و شرق و اینا کاری نداریم. اصلا برای من مهم نیست اونا چی بهشون داریم بگذره، مهم اینه که به ما چی بگذره. این اهمیت داره. و خب اگر کسی خودش رو بسازه همه چیز درست. این داستان پروفسور انگلیسی رو گفتم دیگه، گفتم که ها آدم وقتی جوونه خیلی کلش داغه، میگه همه عالم رو عوض کن. من خدا 20-30 سالش بود، 10-15 سال زد که همه عالم عوض کن. نمیشه که حالا عالم رو که نتونست عوض کن، حالا اروپا رو عوض کن. اروپا رو عوض کن. یه دفعه 15 سالم زد که اروپا رو عوض کن، نشد. که خب ولش کن، ما مال انگلستان هستیم، کشورمون رو عوض کن. انگلستان عوض بشه، کون و دعاتن الالله به غیر هر سنت کن. کشور انگلستان بشه الگو، همه میان کشور انگلستان عوض کن. یه دفعه 15 سالم زد، نشد. که آقا انگلیس همش کن، لندن شهر خودم عوض کن. شهر خودش خودم عوض کن. یه عوض سرم زدی لندن هم عوض میشه. گفت ولش کن، یه منطقه از لندن رو عوض کنم. یه عوض سرم زدی اون منطقه هم عوض نمیشه. بعد در سن 93 سالگی اعتراف کرد، گفت اگر من از اول خودم رو عوض کرده بودم همه چی درست شده بود. ما قبل از اینکه بخوایم دیگران رو اصلاح کنیم، خودمون باید اصلاح بشیم. و قبل از اینکه بخوایم کسی رو ارشاد بکنیم، خودمون باید مرشد شده باشیم. تعبیر روایت بسیار ظریفه، بفهم زکات العلم نشرو، زکات علم. زکات اونایی که زمین دارن میدونن زکات به چه چیزایی تعلق میگیره. به کشاورزی تعلق میگیره، گندم و جو و کشمش درست، بعد خورما، بعد به مثلا دامداری گاو و گوسفند و شتر. حالا اگه شما شتر مرغ داشته باشی بهش تعلق نمیگیره، مرغ داشته باشی تعلق نمیگیره. یعنی خدا نمیدونست مثلا فرض کن یه روزی مرغ میشه غذا اصلی. من چی بخوام بهتون میگم، اینا سوالای جاهلان است دیگه مطرح. و بعد هم به اون نقده درهم بدین، ولی میگه وقتی میخواد زکات بدی این دام تو باید به یه حد نصاب برسه، به یه چیزی برسه بعد تو زکات بده اضافه شو. بعد میفرماید که زکات العلم نشو، یعنی علم تو باید به یه حد نصابی برسه، آنگاه چیکارش بکنی؟ نشنش بده. غالب کشور ما متاسف همیشه شاگرده کلاس اول رو معلم قرار میدن، همیشه اینقدر هم بزرگش بکنن یعنی معجزه. معجزه دیگه اتفاق نمیفته در این سطح، خیلی راحت معجزه مثلا قهر، بعد اونو میکننش معلم. اینجوری نیست برادرها. زکات العلم نشرو. مثلا یک کسی در جهان قهر بوده بعد مثلا با اون اوضاع برخورد کرده، حالا خوب شده اصلاح شد، اینو آوردنش ایران کلاس قرآن برش گذاشته تو درس بگو، این فقط خوب شد، مدرس که نشد که، این فقط خوب شد. هم به همین میسن چرا قاطی میکنی؟ زکات العلم نشرو، باید به حد نصاب برسی، باید دقل این محاسن سفید بشه، یه اتفاق میبوده تو بتونی علم دین رو بیان بکنه. توجه کنم حالا وسط جنگ خواستم بگم که استضعاف فکری خیلی بده، چون استضعاف فکری آدم رو مردد میکنه. آدم هایی که تو چهار استضعاف فکری هستن حق و باطل هم تشخیص نمیدن، چون قادر نیستن شاخصه های حق رو بفهمن چیه، از اون افراد بخوان تشخیص بدن. میگن اون طلحت الخیره، اون زبیره، سیف الاسلام باش، از کی هست؟ مقابلش کیه؟ نفس پیغمبره دیگه، بالاتر از نفس پیغمبر داری؟ اون یکی کیه؟ همسر باش، بالاتر از نفس پیغمبر داری؟ هر کی بخواد باشه، ما که در بسیار کسی نداریم که، هیچ وحدت شکنم نیست. اون زن پیغمبره قرار داده، جان پیغمبر قرارداد نیست، حقیقت انتزاع نیست، اعتبار نیست، حقیقت مطلبه. خودتون نقل میکنید انفسنا، یعنی علی و کسی در مقابل علی قرار بگیره در مقابل پیغمبر قرار بگیره، کسی در مقابل پیغمبر قرار بگیره در مقابل خدا قرار گرفت، خیلی آسانه. ولی کسانی که دچار استضعاف فکری هستن قادر به تشخیص، نه نماز میخونن نه حافظ قرآن. خب باشه حالا سیدیا همش حافظ قرآن، مجموع قرآن داره، مقدسه، چه تقدسی داره؟ چه تقدسی داره؟ هیچ تقدسی داره. مقدس سازی نکنیم، اونهایی که مقدس هستن رو معرفی بکنیم، اونهایی که مقدس هستن رو معرفی بکنیم، نه مقدس سازی. وسط جه گوه آقا سوال بلند شد، گفت توحید یعنی چی؟ ریختن سرش. برو بابا الان وقت سال توحیده، برو بزن ببین اون جمل داره چیکار میکنه. توحید چی؟ حضرت وایسین اصلا همین جنگ که ما داریم میکنه بخاطر توحیده. اونا توحید رو نفهمیدن، بخاطر همین در مقابل من بایستادن. وقت حضرت در توصیف توحید به این وحدت اشاره کردن، فرمودن توحید به چهار معناست، دو معناش غلطه دو معناش صحیحه. فاما اللذان لا یجوزان علیه قول القائل واحد یقصد بهی باب الاعداد، اون که غلطه از واحد وحدت عددی رو لحاظ بکنه. فهذا ما لا یجوز، وحدت عددی در خدا راه نداره. چرا؟ لأن ما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد. حقیقتی که دومی نداره در مفهوم اعداد وارد نمیشه. چرا؟ عدد آن است که یک مفهوم عامی داشته باشه، یه مصداق داشته باشه، امکان دو سه و چهار باشه، منتها دو سه و چهار تحقق پیدا نکرد. حضرت میفرمه خداوند به معنای وحدت عددی واحد نیست، چون واحد اونجاییست که دو سه و چهار حداقل فرض داشته باشه، در حالی که در ذات اقدس اله دو سه و چهار را نداره. و قول القائل هو واحد من الناس، اینم غلط که بگیم خدا یکیست از شبیه مردم، یرید به و از ناس اراده کرده باشد، النوع من الجنس فهازا ما لا یجوز علی. دیگه وحدت صنفی و وحدت جنسی رو حضرت اشاره نکردن، اما وحدت نوعی رو فرمودن. فرمودن انسان میشود ممکن الوجود، ممکن الوجود ماهیت داره، صنف و نوع و جنس از مراتب و اقسام چی هستن؟ ملحقات در واقع ماهیت هستن. ماهیت هم که از عوارض ممکن الوجوده، ممکن الوجود هم که در تقابل با واجب الوجوده. بنابراین وحدت صنفی و جنسی و نوعی هم در ذات اقدس اله را نداره. هذا ما لا یجوز علی، این هم از اون معانیست که در خدا راه نداره. چرا؟ لأنه تشبیه و جل ربنا عن ذلک و تعالی، شباهت کردن، شبیه کردن خدا به بشره، شبیه کردن واجب به ممکنه، از معنا نداری هم چیزی. و اما لزان یثبتان فی قول القائل، اما اون چیزایی که از وحدت درسته اینه، این دو معناست. یک، انه عز و جل واحدون لیس فی الاشیاء شبهون، خدا شبیه ندارد. کذالک ربنا، همینه، همین معناست. خب این که میگی شما خدا شبیه نداره یعنی نظیر نداره، یعنی همتا بله نداره، نفی چیه؟ تعدده، مقام واحدیت. و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا، خداوند یک حقیقت یگانه است، به معنا یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، خدا تقسیم پذیر نیست، جزء بردار نیست، نفی چی آقا؟ ترکیبه. تو جنگ جمل وسط معرکه درم یه خدا تقسیم پذیر نیست، وقتی اونجا آقا همینو میگن، خب من که باید در صلح و آرامش و وحدت عددی صحبت کنم، وقت به کی درم میگه؟ به یه رزمنده. بنابراین من هم باید به رزمنده ها بگم، یه کمتر از رزمنده که نیستی. شما در واقع حافظان دین در مرتبه علمیش باید باشید دیگه. بنابراین اگر بعضی از بحث سنگینه باید باشه، کارش نمیشه کرد، ماهیتش همینه. کما اینکه امیر علیه السلام در جنگ هم همین کار کرد. نگو ببینم تو اصلا فلسفه خوندی، ولی بیان کرد مطلب رو با حق و گفت ولو به زبان سنگی. خب حالا فوق شدی که آدم متوجه نمیشه، درست من قبول دارم، ولی راهش این نیستش که یک فرمول در درس خوندن، هرگاه یک کتابی رو باز کردی، صفحه اولش رو خوندی، یه جا رسیدی نفهمیدی، بستی، دیگه اون علم یاد نمیگیری، خیالت راحت باشه. وقتی بستی دیگه یادش نمیگیری، اما وقتی پاش وایستادی اینو بهش میگن همت. همت یعنی همین، اون موقع است که شما به نتیجه میرسید. منتها سیر علم خیلی بطیئه، کنده، سیلاب نیست. که بسنم بیریزنمشون. نه، قطره قطره است، آبیاری قطره. خودش که سخته، هفته یه بارم که بشه، ولی وقتی 3 سال طول میکشه، یعنی اهل فن وقتی میاد. من ممکن گاهی اوقات بگم مثلا اگر یادت مونده باشه، ولی حق مطلب رو هم میگم، بعد از 3 سال هنوز که سیپای درس من باشه، یعنی خدا خیلی بهش توفیق داده، خیلی خدا بهش توفیق داده که در عمر 3 ساله بهش اجازه داده هر هفته کلام رو بشنوه. شما داستان نمیگم، من داستان نمیگم. بنابراین چقدر میخواید ما به ازای این خدا رو شکر کنید، به خودتون برمیگرده. همینقدر که فهمیده باشید چه توفیقی رو خدا به شما داده و به بنده. من خیلی کیف میکنم، خیلی کیف میکنم که میتونم 3 سال هر هفته پشت سرم راجع به خدا حرف بزنم. این چه توفیقی بالاتر است. بقیهش توحید ذاتی تموم شد. برهان صرف الوجود رو گفتم، خیلی آسان گفتم. برهان تمانع رو گفتم، خیلی آسان گفتم. شد نفی تعدد تمام. حالا بریم سراغ یک قسمت دیگه از توحید نظری. گفتیم توحید در 3 مرتبه تصور میشه. توحید نظری در مرتبه اعتقاد است، توحید عملی در مرتبه رفتار است، توحید نفسانی در مرتبه نفس و جان انسان، به روان انسان. البته روان نه به اون معنی که روانشناسا میگن، روان حالا به اون معنی که خودمون خواهیم گفتش. مرتبه اول توحید ذاتی بود. توحید ذاتی اثبات بساطت، مقام احدیت حضرت حق، اثبات وحدت و یگانگی، نفی تعدد، مقام واحدیت. این دوتا رو ثابت کردیم با براهینی که مربوط بشون. مرتبه دوم از مراتب توحید نظری توحید صفاتی است. توحید صفاتی. در توحید صفاتی ما چی میخوایم بگیم؟ استدلال نمی کنیم، فقط یک کلیاتی رو بیان میکنیم. باید هم بدونی کلیاتی رو که ما بیان میکنیم مهمه، همیشه مهمه. چون شما جلسه بعد که بخواید استدلال بکنیم باید کلیات رو دونسته باشید، باید کلیات رو دونسته باشید. ما میخوایم بگیم خدا در مرتبه صفاتش در مقام توحیدی یعنی چی؟ یعنی چی؟ ذات الهی به دلیل وجوب وجود، یعنی به دلیل چی آقا؟ واجب الوجود است. اون هم چی؟ واجب الوجود است به حسب بله ذاتش. مگه ما واجب الوجود دیگه هم داریم که هی میگی واجب الوجود به حسب ذات؟ بله، واجب الوجود یعنی حقیقتی که وجود براش چی شده باشه؟ ضرورت پیدا کرده باشه. این به 2 قسمت تقسیم میشه. یه بخشش واجب الوجود ذاتیه، یعنی ذات اقتضای وجود بکنن، این مختص است به وجود نازنین حضرت. اما یه واجب الوجود هم داریم بالغیره، یعنی اون هم وجود براش ضرورت داره، اما به حسب ذاتش نه، به حسب تحقق علت تامه. هر ممکن الوجودی علتش که بیاد تحقق پیدا میکنه، بعد که تحقق پیدا کرد وجود براش یقا ضروریه، امکان نداره که نشه. اما این امکان نداره که نشه از ناحیه ذاتش نیست، از ناحیه غیره، و اون غیر چیه؟ تحقق علت تامه. چون علت تام مجده خود. و حالا ما این رو میگیم، میگیم که خداوند واجب الوجود است ذاتن. ذات الهی که وجود برایش وجوب دارد، دارای همه اوصاف کمالی است. هر صفتی که از کمالات وجودی به شما راید، فقدانش مستلزم نقص و محدودیت باشه. بحث قبلی به این کامل ترین عبارت خیلی مهمیه، به کامل ترین وجه ممکن و به صورت مطلق و نامحدود درباره خداوند صدق میکند. صدق هم مهمه، صدق میکند نه هم میشود. به کامل ترین وجه به اصطلاح معلم های خوش سلیقه میگفتن مثلا بغل دستش یه ستاره با رنگ قرمز بکشید، ولی من میگم در توان ده بذارید اون ستاره رو، چون کامل ترین شکل اساس توحید صفاتی است و اینکه صدق میکند هم اساس توحید صفاتی است. اصلا شیرازه این دو صفت توحید صفاتی همین. ببینید ما وقتی میگیم خدا واجب الوجود ذاتن، یعنی دارای همه اوصاف کمالی هم هست ذاتن، همه اوصاف آوق، همچنان که ذاتش نامحدود است صفاتش هم نامحدود، معنای توحید صفاتی. اما توحید صفاتی از اینجا مشمول بحث ما میشه، اون که رابطه ذات خدا با صفات خدا چیه، ذات خدا با صفاتش چه رابطه داره. ما که صفات کمالی رو برای خدا صادق میدانیم، این صفات با اون موصوف چه فرق داره، چه رابطه داره، نه چه فرق داره، اصلا سوالی چه رابطه داره، سوالی پیش میاد. با اون رابطه این اوصاف کمالی که ثبوتش برای خداوند انکار ناپذیر است با ذات الهی چیست، علم خدا با ذات خدا چه رابطه داره، قدرت خدا با ذات خدا چه رابطه‌ای داره، اراده خدا با ذات خدا چه ارتباطی داره، آیا این اوصاف در وجود خارجی با ذات خدا یکسانه وحدت دارن، یا اینکه هر کدام وجود مستقلی از ذات داشت و بر آن عارض می‌گردد. قدرت، علم، همه اینها حقایق مختلفی هستند که مصداقشون چی آقا؟ یک چیز. این مثال ما میزنیم و خیلی هم مثال خوبیه، سعی کردیم البته اینم بدونید آقا مثال از یک جهت مقرب ذهنه، از جهات دیگر چی آقا؟ موعده، دور میکنه آدم رو، ولی وقتی بیان میشه اون جهتت تقریب رو در نظر بگیرید، اون جهت تنظیر رو در نظر. یا آقای میاد اینجا، این آقا مثلا اسمش عباس، این عباس آقا هم پسره، هم پدره، هم داییه، هم عموه، هم شوهر عمه است، هم شوهر خاله است، ولی حقیقتش چیه؟ ولی اون شش تا مفهوم با هم متفاوتن. دایی بودن با عمو بودن، با پسر بودن با پدر بودن، با شوهر بودن با شوهر عمه بودن و شوهر خاله بودن کاملا متفاوت. اما اون مصداق خارجیش یه یک. خب قدرت خدا و علم خدا و اراده خدا و کلام خدا، اینا همه مفاهیم متفاوتی هست، اما در مصداق خارجی یکی هست، همه اینا در یک مصداق یکیه. یا اینکه نه، علم خدا حقیقتون سه، ذات خدا حقیقتون اخرى، هر دو هم بچی باشن واجب وجود دیگه، هر دو هم باید واجب وجود باشن، صفت ممکن که نقص برای خدا، با صفتش مطلق باشد، کمال مطلق است، در اطلاق کمال، همه کمالات اونم به حد بی‌نهایت. بنابراین باید از محدوده ممکن الوجود کجا باشه؟ بالاتر باشه، واجب الوجود. یا اینکه اینا وجودات مستقل هستند، خدا به علمش، خدا به قدرتش، خدا به مشیتش، خدا به تکلمش، خدا به حیاتش، لا وجودات و مستقل از هم هستن. چیه؟ رابطه صفات خدا با ذات خدا چیه؟ برای که این معنا روشن بشه. خسته شدید؟ حالا اگرم شدید من عذر میخوام، 10 دقیقه گوش کنید و تمامش بکنم، چون بحث دیگه تمام بشه جلسه بعد استدلالش بیان. برای که این معنا روشن بشه باید همین رابطه صفات با ذات رو در خودمون پیاده کنیم. صفات انسان دو دست است. یه موقع میگیم که تعریف انسان چیه؟ حیوانات. بعد حیوان ناطق میشه چی؟ همون انسان. تفاوت انسان با حیوان ناطق چیه؟ تفاوت اجمال است و تفصیل. حیوان ناطق مفصل، انسان مجمله، یک کلمه است، ولی همون حیوان ناطق. میگیم آقا تفاوتشون با اون صندلی چی؟ میگیمشون انسان است. انسانیت میشه چی ها؟ بله، صفت حیوان ناطق. خب البته اینجا انسان است، انسان اخلاقی مرادمون نیست، که یعنی آدمی است که متخلق به اخلاق و فضائله، اون که یافت می نشود. و البته عذرخواهی میکنم، چون مبنای من در اخلاق با بیشتر کسانی که با اخلاق میگن متفاوته. فکر کنم در شب شهادت از دستگری یه جمله گفتم، اخلاق متداول در جامعه ما اخلاق معاشرت است، معیشت، اخلاق فضیلتی نیست. به همین دلیلی که ما که بخوام راجب اخلاق فضیلتی صحبت بکنیم و میفهمید که متخلق به اخلاق تعداد چقدر کمه. گوینده اخلاق تا بخواید هست. حالا دلم هم میخواد که شاله زمانی ورود پیدا بکنم. این مواز خیلی مواز خوبیه. خیلی خوب. حالا که میگم آقا انسان است، انسانیت رو وصفیشان قرار دادم، آیا انسانیت با ذاتش رو فرق کنه؟ جواب بده. انسانیت با ذات آقا فرق کنه؟ یکی دیگه. اینجا صفت چی آقا؟ اینه؟ بله؟ این ذات. یه موقع صفتی رو مثلا فرض کنید بگم که خشم، شادی، این هم صفت انسانه. انسان ها ذاتن نخش بیرن شاد. باید یه حادثه پیش اومده باشه که شاد بشن، یه حادثه پیش اومده باشه که چی بشن؟ خشم. مردم بر اساس ضعف قوای عقلانی که دارن شادی هاشون با هم متفاوت. یکی از زمین خوردن یکی دیگه میخن. این ضعف عقله. یه جمله امیر المومنین دارم کیف میکن که ایش آدم اینجوری بشه. اومد بد و بیرا گفت، خیلی بد و بیرا گفت، خیلی بد و بیرا گفت، از شده هرش در اومد شایسته خودش بود به حضرت کن. گفت عصبانیت کردم. جمله رو نگاه کن، فرمود جهلتو نمیتونه حلم منو مغلوب کنه. یعنی اون داره فوش میده، این داره آدم جاهل میبینه. کی میشه آدم اینجوری باشه؟ جهل تو حلم منو نمیتونه مغلوب کنه. این باید امام باشه. لذا از شام تا مدینه که اومد بغض حسن ابن علی تو خارسی و حسن ابن علی توی شروع کرد بعد میرم تموم شد اصلا گوش کرد تموم شد چرا؟ شما آدم جاهل میبینه آدم جاهل شما میرید دیوان خونه اگه کسی به شما مثلا گوش فرنگی پرت کنه عصبانی میشه نفهمه در جاهل میبینه تموم شد تموم شد حالا گوش نده ببینه خون ما غذا هست آب سرد اینا رو بهش بگم فضیلت نوش کنم فضیلت اخلاق فضیلتی این کارو میکنه اخلاق فضیلتی این کارو میکنه آدم به جا میرسونه حالا یه دق ضعف قوای عقلانیشو موجب بشه که از زمین خوردن یکی بخند یه دق ضعف قوای عقلانیشون به لطایف به لطیفاز جوک بگم برم دیگه ریسه میرم میخند نا مراتب دیگه یه دم شو وقتی میخنده خنده نماد در واقع حالت درونیش شادیش یه دم به جایی میستن وقتی نماز شب بخونه شاده وقتی نماز شب بخونه وقتی کار خیر میکنه شاده کار خیر که میکنه شاد این کمال قوه عقله کمال قوه عقله یه ده غمشون در نداری دنیاست عموممون غمگین میشه نیست کمه غمگینی یه دنی که چون من نماز شب بخونم غمگینی یه دنی که من نمیتونم خدا رو درست شکر کنم دلیل میخواد حالا دلیل افراد با هم متفاوت دلیل افراد با هم متفاوت اما غم و شادی دو حقیقتی هستن که با حقیقت انسان چی هستن؟ یکی هستن یا انسان نه ذاتن شاده و نه ذاتن ولی بر اثر یک دلیلی ممکنه شاد بشه بر اثر یک دلیلی ممکنه چی بشه؟ غم بشه خارج از ذاتن ولی بر ذات چی میشن؟ حال ما چی میگیم خداوند دارای توحید صفاتی است؟ یعنی آیا صفاتش عین ذاتش هست؟ یا صفاتش غیر ذاتش هست؟ چیه؟ مثل غم و شادی عارض میشه؟ یا مثل انسانیته؟ میگم خانوم تعریفش انسانه انسانیت عین ذاتشه عین ذاتشه خب خدا توحید صفاتی دارد یعنی صفاتش عین ذاتش است یا غیر ذاتشه حالا ما دو نوع وحدت داریم یک وحدت مفهومی یک وحدت وجودی و مصداقی تعبیر میکنم به وحدت عینی این هم بگم و دیگه تمام دیگه واقعا تمام چون میدونم حسه میشی و عذیت میشی وحدت مفهومی یعنی این که دوتا مفهوم از نظر تدائی معانی یک چیز رو تدائی کن مثل وجود و هستی وجود و هستی هر دو به چی هستن؟ بله؟ یک حقیقت رو تداعی میکنن و اون یعنی بودن پس وجود و هستی چی هستن؟ وحدت مفهومی دارن درسته وحدت مفهومی دارن عدم و نیستی اینا چی دارن؟ وحدت هر دو چی رو تداعی میکنن؟ نبودن رو. نبودن اینو شکر وحدت مفهومی این در مقام مفهوم در مقام لفظ دو تا واژه که یک معنا رو داشته باشه شما بهش میگی چی؟ مترادف. آدم، بشر، انسان، هر سه یک حقیقت رو بیان میکنه. ما تو مقام لفظه، ما با لفظ کاری نداریم، مفهوم، مفهوم وجود و مفهوم هستی چی رو میرسونن؟ بودن. مفهوم عدم و مفهوم نیستی هر دو چی رو میرسونن؟ نبودن. این رو شکنم وحدت مفهوم. دوتا حقیقت در مفهوم یکی هست. انگار یک معنا رو دوبار تکرار کرد، یه معنا رو دوبار تکرار کرد. اما وحدت مصداقی، در وحدت مصداقی این که مفاهیم متعدد وجود دارن اما حقیقت خارجیشون یکی. مثلا کتاب آسمانی مسلمانان یه مفهوم دیگه، معجزه جاوید پیامبر اینم یه مفهوم دیگه است. اینا دوتا مفهوم، مفهومن با هم فرق دارن یا ندارن؟ کتاب آسمانی مسلمانان، معجزه جاوید پیامبر، این اصلا مربوط به پیغمبره، اون مربوط به چی آقا؟ بعد در واقع مأمومین هستن، کسانی که پیرو رسالت ختم مرتبت هستن. مفهومن دوتا هست، ولی حقیقتشون چیه؟ در چی جمع میشه؟ قرآن. هر دو میشه یکی. حالا صفات خدا، توحید صفاتی در خدا، میخوایم ببینیم رابطه صفات با ذات چیه؟ آیا وحدت مفهومی داره؟ قدرت و علم و ذات به یه معناست؟ یا وحدت مصداقی داره؟ اونا در مفهوم با هم مغایرن اما در حقیقت خارجی با هم چی هستن؟ یکی هستن. این هم تا اینجا فقط این جمله. اگر ما در توحید صفاتی صحبت میکنیم، در صفات ذاتی حضرت حق صحبت میکنیم. صفات ذاتی در مقابل صفات چی هستن؟ فعلی. ما راجع به صفات فعلی صحبت نمی کنیم. بنابراین اصلا محدوده بحث در توحید صفاتی صفات چی هستش؟ بله. و غالبا میگن صفات ثبوتیه، اولا که شما میشناسینش. اما علم، قدرت، حیات، ازلیت، اینا ما راجع به اینا صحبت میکنیم. اینها عین ذات خداست یا متفاوت از ذات خداست؟ حالا یعنی بنا شد اینجوری به این سرعت جواب بدیم، خب من بلافاصله میگم چرا این؟ من بلافاصله میگم چرا این؟ چی میگی؟ آه این هم جواب خوبیه که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رو، کسی جواب رندانه نمیداد، اون طرف بازاریه یعنی زرنگه. حالا ایشون هم رندانه جواب دادن. بنابراین تا هفته بعد که ببینیم چه خواهد شد. الحمدلله.